أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش 10 دقیقه آخر وقت رو من در مورد حضرت رضا علیه السلام صحبت کردم. یه آقای همون وقتا رسیده بود، گفته بود که ما مثلا از یه راه دور، مثلا از کرج، مثلا از کرج میاییم برای بحث اخلاق و میرسیم به بحث، دقت کنید، به بحث تاریخی. چرا؟ شما باید بین تاریخ و امام شناسی فرق بگذاری. اگه نگذاری حرفای من حروم شده. و وقتی که بحث امام شناسی است، 100 پله جلوتر از بحث اخلاقه. شما که حوادث دوران گذشته رو نبودین، اغلبتون نبودین، باید مثلا یک کسی 50 سالش باشه تا اون دوره ها رو یه ذره دیده باشه. یه آقایی از گرد راه رسیده بود، یه کتاب نوشته بود در مورد مسائل ولایت، یه انبوهی هنوزم هستن، یه انبوهی، و این من لفظاش خوب نیست من عرض کنم. بعد از اون یه آقایی از گرد راه رسیده بود، این از مثلا حالا راهش از فرانسه به ایران گم شده بود، اومده بود به ایران و یه حرفایی باز در مسائل امامت میزد. حدود میلیونی. آقا وقتی آدم دینش رو نشناسه، تمام جمعیت ما که اینجا نشستیم فقط روزه بلدیم. اگه بگن شما اطلاعات دینتو بنویس، این مسئله که آقای کریمی گفت یه بار دیگه هم گفت، 10 بار دیگه هم بگه، من نمیتونم یه صفحه بنویسم. اما روزه رو چون از زیاد شنیدیم، حالا دروغ و راستش فقط بلدیم یه چیزی روزه‌ای بنویسیم، حرفای روزه‌ای. اما دین که روزه نیستش، وقت یه تلنگر رو آدم میخوره همه چیش فرو میرسه. ما اگر اطلاعاتمون دقیق و صحیح باشه دیگه با یه تلنگر فرو نمی‌ریزند. این به جای خودش، ما بحث اخلاقی را هم حتما به طور پیوسته نیاز داریم، چون روز و شب ما جنگ با شیطان رو داریم. اون شیطون که ما رو رها نمیکنه که، با ما هم خونه است. باور کنید شیطون با ما هم خونه است. این رو هی مکرر عرض کردم، اونم هیچ کاری نداره، بیکاره، فقط یه ماموریت داره شما رو خراب کنه، هیچ کاری دیگه هم نداره. نه لازمه بره نهار بخوره، نه لازمه بره بگیره بخوابه، هیچی. هرچی هم زمان میگذره، عمر شما میگذره، اون استادتر میشه، شما رو بهتر میشناسه. سر هر کلاس درسی که شما رفتی نشستی، اونم نشسته، پس سوادش هم به اندازه شماست یا بیشتر. بنابراین راه و رسم گم کردن، گمراه کردن ما را بهتر میداند، هی هر روز بیشتر، هی هر روز بیشتر. بنابراین اون بحث اخلاقی رو که در واقع یه تکونه، یه تلنگریست که من از خواب بیدار بشم، یه ذره توجه پیدا کنم، اونم دائما ما احتیاج داریم. اما نه این است که من اومدم حالا وقتم حروم شد، چون بحث در مورد امامت حضرت رضا علیه السلام بود، حالا یه ذرهشم اون بحثی که من ازم بحثی روزخونی بود، حتی که باید مطابق میل باشه. حالا به همین مناسبت باز من یه مقداری بحث در مورد حضرت رضا علیه السلام میکنم. این روزا هم روزهای زیارت مخصوصه اون حضرت، 24م، 25م، 23م، این سه تا روز روزهایی است که گفته شده است که زیارت آن حضرت درش بالخصوص مستحبه، بالخصوص، وگرنه همیشه مستحبه. اون هفته عرض کردیم که ببینید در عالم اسلام سه نفر در رأس قدرت بودن، مأمون بود که خلیفه بود، فضل ابن سهل بود که چی بود؟ ذو الریاستین، صاحب ریاست لشکر و کشور، همه چی تو مشتش بود. مردم مرکز عالم اسلام که شهر بغداده علیه مأمون شوریده بودن. یه عمو ایشون داشت، رئیس رقاصهای زمان بود، اینو کرده بودن خلیفه. اون نفر موسیقان در درجه اول، تارزن مثلا درجه اول، کسی رو نداشتن، اونو کردن خلیفه، دور جمع شده بودن. اینا اوقاتشون تعلق بود که چرا مأمون حضرت رضا علیه السلام رو ولی عهد خودش کرده. از عمق نقشه های مأمون خبر نداشتن که نقشه اصلش چیه. بنابراین اگر مأمون ایشون رو خلیفه کرده، ایشون بعد از مثلا از بین رفتن مأمون، ایشون بر مسند خلافت می نشیند، قدرت و خلافت از خاندان بنی عباس بیرون میره. اینا وقتشون سر این تلخ بود، شورشی بود، شورش بزرگ بود علیه مأمون. اون بخش از عالم اسلام هم گرفتار بودن سخت به بلبشو و ناامنی، وضع مالی، وضع اقتصادی، وضع نوامیس مردم، همه در معرض خطر بود. که این عرض کردم که اون بند خدا رو کرده بودم خلیفه. اینا هم دائما نامه می نوشتن به فضل ابن سهل، فضل اینا رو نامه ها رو نابود می کرد. به مأمون خبر نمی رسید که در مرکز دولت بنی عباس اینجور علیهش دشمن شوریده. خب این که مثلا حضرت رضا که مخفی نبود که، حضرت مأمون رو دیدن گفتن که این نامه ها رو میگیره و نابود میکنه، به تو خبرش رو نمیده که وضع اصل کشور چقدر در خطره، جان و مال و ناموس مردم در عالم اسلام در معرض خطره، شما دیگه کاری بکنی، اینجا نباید بمونی. به فضل که مراجعه میکنه میگه همه جا امنه، شما همه جا تشریف داشته باشین. طرح و نقشش چیه؟ اون میخواد دولت بنی عباس رو منقرض کنه، از بین ببره، یک دولت ایرانی مجوسی بر سر کار بیاره. یعنی اصل اسلام در خطره. جان مردم، جان و مال و ناموس مردم در عالم اسلام در معرض خطره، جدی در خطره. باید چی کار کنی؟ یه نقشه کشیده بود فضل ابن سهل، حمامی رو گرم کرده بودن، دستور داده بود و بعد به خلیفه گفته بود که آقا برادرش ستاره شناس درجه اول بود، فضل ابن سهل اسمش الان یادم رفته، اون ستاره شناس درجه اول بود. گفت آقا اون در طالع تو، قدیما اینجوری میگفتن، بودن در طالع تو یک خطر دیده، خطر تیغ و آتش، بنابراین بهتر این است که بنده و شما و از رضا که مرکز قدرتیم اون روز به حمام بریم و هجومت کنیم، کم در حمام اون آتش و گرما هست، هم تیغ که هجامته. این طرحی بود که فضل به مأمون داده بود و مأمون پذیرفته بود. امام علیه السلام تشریف بردن، به مأمون گفتن من که نمیام تو اون حمام، تو هم نرو. خب البته فضل خودش به تنهایی رفت و گرفتار توطئه مأمون شد. مأمون که فهمید که این بنای بر به هم زدن دولت و قدرت او داره، آدم فرستاد تو حمام، کشتن فضلو. بعدم اینا رو دستگیر کردن آوردن، این همش حساب شده بودا، اینا رو هم دستگیر کردن آوردن پیش مأمون، گفتن که خودت به ما دستور داده بودی بریم بریزیم فضلو بکشیم. گفتش که شما صدر اعظم منو کشتین و بعد به من هم تهمت میزنین، همه رو سر ببرین، همه رو سر بریدن. پس تموم شد، این خبر مخفی شد برای همیشه. خب فضل از دست رفته، خطر اینکه دولتش به از ریشه کنده بشه در مرکز عالم اسلام، دیگه هیچ کس او را به خلافت نپذیره، دیگر رو گشتن بر مسند خلافت، همه دور اون جمع شدن برای رفع این خطر. لشکر ایرانی فضل ابن سهل وقتی که فهمیدن که فضل کشته شده و همه هم میگن مأمون کشته، اومدن دور کاخ مأمون، 10,000 سرباز با مشعل آمدن که این کاخ رو بسوزونن. اون دقت کنید پناه آورد، چون فاصله خونه ها نزدیک بود و راه داشت خانه ها به هم دیگه، آمد به خانه حضرت رضا علیه السلام. پسر عمو به دادم برس. حضرت رضا علیه السلام بالای بام خانه مأمون آمدن، آنجا به سربازها فرمودن بروید، همین هم بروید. اینا نمیدونستن چجوری برن، رو پشت هم سوار میشدن، زیر پا دست و پا میرفتن و همه سربازها رفتن. خطر از مأمون گذشت. هنوز یک ماه از نجات جان مأمون نگذشته بود که مأمون حضرت رضا علیه السلام رو مسموم کرد، برای که بره به مرکز دولت که بغداده، دولت خودشو نجات بده که اونجا وضع به هم ریخته است، داره اصل دولت برباد میره، بره اونجا، اونجا رو نجات بده. مانعش چیه؟ مانعش ولایت عهدی حضرت رضا است، بنابراین حضرت رضا رو خیلی ساده عادی راحت مسموم کردن. بعدم گریبان لباسشو پاره کرد و گریان و مثلا نالان تو سرزنان در تشییع جنازه حضرت رضا علیه السلام حرکت کرد و گفتش که من این چیز رو، این قصه رو کجا ببرم که مردم به من میگن که من خودم در قتل حضرت رضا علیه السلام دخیل بودم، اینو من چیکار کنم؟ من غم و غصه مرگ تو رو دارم، این غم و غصه تهمت مردم رو چیکار کنم؟ گریه داره میکنه، یعنی کسی که خودش قاتل حضرت رضا است در مرگ حضرت رضا گریه میکنه، سینه میزنه، تو سر میزنه. تموم شد، جمع کرد و رفت به بغداد و دولت درست شد. قدرت بسیار داشت مأمون. خودش گفته بود که معاویه که در حیلگری استاد بود رفیق داشت، عمرواس رو داشت، عبدالملک مروان باز خلیفه بسیار قدرتمند بنی امیه حجاج داشت، اون راه قدرت او را هموار میکرد. من خودم تنها به تنهایی همه کارهای دولت رو خودم انجام میدم. یه بحثی در گذشته عرض کردیم خدمت شما، آیش رو دو مرتبه میخونم. عرض کردیم که ما متولد که میشویم یک موجود زنده است دیگه، این بچه‌ای که متولد شده موجود زنده است، این زندگی و حیاتی که این بچه داره زندگی و حیات حیوانی است. البته یکی حیوان یه مقداری درجه حیاتیش بیشتره، بالاتر از سایر حیواناته، اما چیزی از حیات انسانی به همراه ندارد، بلکه فقط استعدادشو داره. حیوانات دیگه هم با یه همچین حیاتی متولد میشن، استعداد انسانیت رو ندارن. انسانه که با حیات حیوانی متولد میشه اما استعداد انسانیت رو داره. استعداد انسانیت رو اگه یادتون باشه عرض کردیم خود آدم باید کسب کنه، حیاتی در درجه بالاتر از حیات اولیه. مردم معمولی، مردم تو عالم معمولی با همون حیات متولد میشن، با همون حیات هم از دنیا میرن، یعنی برخوردار از حیات انسانی نمیشن. حیات انسانی رو باید کسب کنند. اگر یک ذره حیات انسانی داری شما اون یه ذره رو خودت کسب کردی، از رحم مادر نیوردی، در تولدت نداشتی، کسب کردی. یکی از آقایان مراجع فعلی رو، شون رفته بود حمام، تو خونه رفته بود حمام، اهل خونه دیدن که 2 ساعت صدای ریزش آب از دوش میاد. خب 2 ساعت کسی که تو حمام نمیمونه، چی شده؟ دن در زدن، در باز کردن، دن ایشون زیره دوش نشسته، دوش آبش سرد بوده، اما ایشون رفته توی فکر فرو. 2 ساعت زیر دوش اصلا توجه نداره که این دوش سرده، غرق فکره، یعنی داره یک مسئله علمی رو حل میکنه. این یه نشونه است. در تمام عمر بنده و شما ما یه 10 دقیقه تونسته باشیم یک فکر منظم بکنیم، نه از این شاخه به اون شاخه، خیالات از این شاخه به اون شاخه بر ما ممکن. نیم ساعت شما نشستی از این خیال به اون خیال، از این خیال به اون خیال، و یه دونشم یک قرون نمیارزه. اگر میتونه آدم نیم ساعت، 3 ربع، 1 ساعت فکر کنه، مثلا روی یک آیه قرآن بشینه نیم ساعت، 3 ربع فکر کنه، این میشه یه علامت از علائم انسانیت. فکر، فکر کردن، فکر کردن ها. مثل همین نمونه که از میکنم، روی آیه یا روی مسئله علمی میتواند فکر کنه. این یه نشانه از انسانیتی است که اینو هیچ موجود حیوانی نداره، فکر کردن رو. حالا میخوام یه چیز دیگه بگیم. مثال عرض کردم که گفتن 2 ساعت، اینه اینقدر ایشون غرق فکر شده بود اصلا توجه نداره که رو سرش داره آب سرد میریزه، 2 ساعت آب سرد داره میاد تو سر ایشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا. اون انسانیت از این طریق قابل تحصیل است، انسانیت از این راه قابل تحصیل است. حیات برتر، یه حیاتی برتر از حیات حیوانی و اون حیات اولیه که هر انسانی دارا است، اگر یه چیزی برتر از اون بخواهی از این راهه، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذکر او انثا، مرد باشد یا زن باشد، این استعداد انسانیت در مرد و زن یکسانه. اگر مقدمش رو هر دو عمل کنن، هر دو به یه درجه یکسان از انسانیت میرسن. زن کمتره نداریم، مرد بیشترم نداریم، بستگی دارد به کاری که میکنه این آدم، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، اگر عمل صالح کند به اون حیات انسانی میرسد. دقت کنید، من عمل صالح من ذکرن او انسا، زن یا مرد باشه فرق نمی کنه، و هو مؤمن، در حالی که مؤمنه عمل صالح می کنه. عمل صالح وقتی که از سر ایمان باشه، یعنی به امید آخرت، از ترس حساب آخرت، به امید رضایت خدا، یه همچین نیتی ایمان داشته باشد و عمل صالح بکند، ببینید، فلنحیینه حیاتا طیبه. اگه یادتون باشه عرض کرده بودیم اینجا سه تا حتما داریم تو آیه، حتما 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 ما او را زنده میکنیم. مگه مرده بود داشت عمل میکرد؟ نه مرده نبود، اما حیاتش، حیات هنوز به حیات انسانیت نرسیده بود. اگر عمل صالح بکنه، ایمانش هم درست باشه، ما او را زنده می کنیم به حیات طیبه. حیات طیبه اون اولین مرحله از حیات انسانی است. خب اینجا اون مرتبه، این تا اینجا عرض کرده بودیم اون نکته که در ذیل این، در روایت فراوان، روایت فراوان یعنی حیات طیبه یعنی چی؟ روایت میگه حیات با قناعت، حیات با قناعت. قناعت آقا چیه؟ یه صفت خوبه دیگه. من آن چیزی را که خدا برام مقدر کرده قبول دارم، به همون راضیم، به آب آتش نمیزنم، دروغ بگم، نمیدونم، رشوه بگیرم و ظلم کنم، حق مردم رو زیر پا بگذارم بر به دست آوردن یک چیزی علاوه از آن چیزی که خدا برای من مقدر کرده. من به تقدیر الهی راضیم، هرس ندارم، دقت کنید، هرس نمیزنم، هرس نمیزنم. خواه کسی هرس نداره، سوالا، اگه کسی هرس نداره بخل داره؟ اگه هرس نداره قانعه، قناعت بر وجودش حکم فرماست، این بخل داره. یه چیزی، این صفتهای بد همش یه ریشه دارن. یه درختیست، یه درختیست ریشه در خاک، صد تا شاخه که هر کنم یه درخته. یه جاهایی هستش که از آخر یه درخت میبرن، از اون تنه باقی مانده چون ریشش قویه شاخه میزنه و این شاخه هر کنم میشن یه درخت. یه همچیزی رو فکر کنید، یه ریشه داره آدم تو دلش، از اون ریشه هم بخل در میان، هم هرس در میاد، هم حسادت در میاد، هم تکبر در میاد. حالا ممکنه این درخت ها یکیش بزرگتر باشه، یکیش کوچکتر باشه. یعنی اون صفت غالب بر این شخص که حکومت مطلقه بر این شخص میکنه و خرسه. پس یعنی این شاخه از همه قوی تره. اون یکی ضعیفتره، اون یکی چیه؟ همه بدی ها از اون ریشه در میاد. اون اسمش شرکه. من خدا رو قبول دارم، نمازم میخونم، اون پول به نظرم خیلی مهمه، من خدا رو قبول دارم، روزه میگیرم، نماز میخونم، حج میرم، اما مقام برام خیلی مهمه. یعنی در کنار خدا مقام رو هم میپرستم، در کنار خدا پول رو هم میپرستم، در کنار خدا شهوت رو هم میپرستم. خب میشه خدا خدا خدا، خدای من شهوته، خدای من پوله، خدای من مقامه، خدای من این خدا پرسته و مشرکه. اون که اون شرک که عرض میکنیم، اون ریشه عمیق همه صفات بده. و تا اونا هست آدم مشرکه. یه آدم ببینید دستور خدا رو میتونه بذاره زیر پا، نماز میخونه ها، شاید مثلا نمازم فرض کنید که مثلا اول وقت میره جماعت، اما میتونه پشت سر همکارش یه جوری حرف بزنه. دوستمون داشت صحبت میکرد از یه همکاری که توی ادارهشون هست، که این گفتش که اون همکار دیگرمون گفتش که در این فاصله مثلا چند ماه که تو نبود این 8 نفر رو بیرون کرده، یعنی زیر پا اون یکی رو نابود کرده، اون نفر رو بیرون کرده، اون نفر رو بیرون کرده. علیه اینم خیلی جدی داره کار میکنه که نابودش کنه، بیرونش کنه. به امید چی؟ پول، پول بیشتر. آدم کار میکنه بدترین کارهای ممکن رو، اما در حالی که ممکنه نمازم بخونه. پس این مشرکه. ببینید خدا را میپرستد، بت نمیپرستد، بی خدا هم نیست، واقعا بی خداست. اما حالا بی خدا هم نیست، اگه بگی خدا را قبول داری میگه من قبول دارم، مسلمانی میگه من مسلمانم، اما داره یه کاری میکنه. اینا برای خود ما هم بریم نکنه من فلان کاری که دارم میکنم، فلان حرفی که دارم میزنم، فلان جایی که دارم میرم، از فلانی که قهر کردم، به فلانی که آشتی کردم، این به خاطر دنیاست، اون به خاطر دنیاست، اون به خاطر دنیاست، اون به خاطر نامنشونه، اون به خاطر آبروه. میشه آبرو جای خدا، نامنشون جای خدا، نمیدونم پول جای خدا، حقوق جای خدا. من 100 تا خدا دارم. حیات طیبه حیاتیست که درش قناعته دیگه، درش حسادت نیست دیگه، بخل نیست دیگه، تکبر نیست. من راحت میدونم حرف شما، مثلا شما به اندازه سنت، به اندازه نوه منه، اما حرف حسابی زدی، خب حرف حسابی تو میپذیرم، به دلیلی که مثلا سنت کمتر از منه. مثلا فرض کن یه روزی شاگرد من بودی، من حرف حسابی تو نمیپذیرم. این نیست. خب وقتی که این آدم حرص نداره، حس نداره ها، حس نداره، یعنی اون درخت ریشش خوش شده. چطوری میشه ریشه اون درختی که ازش حسادت در میاد، بخل در میاد، حرص در میاد، تکبر در میاد و همه این صفات های بد، چطور میشه؟ این آقا میگن اگر عمل صالح بکنی پیوسته، دقت کنید این پیوستگی شرط اصلیه. من صبح بلند شدم نماز اول وقت خوندم، ترغیبات خوندم مفصل، قرآن خوندم، بعد اومدم بیرون، تو کوچه که اومدم یهو یه نفر از جلوم رد شده، من همینطوری سرم یه 180 درجه گشته دنبال اون. بعدم وقتی رفتم تو اداره همه حواسم تو اون منشی مثلا اداره. عمل صالح با این خراب میشه. عمل صالح باید پیوسته باشه. شما نماز میخونی، نماز اول وقت، این عمل صالحه، باید پیوسته باشه. و یه چیزی که آن را تخریب میکنه من در کنارش قرار ندم. عمل صالح پیوسته نتیجه این است که ریشه اون شرک که همه، دقت کنید، همه بدیها از اون تو در میاد خوش میشه. آنجا شما به حیات طیبه میرسی. اگه معنیشو اگه من یه روز یه ساعت چشیده بودم حیات طیبه رو، میدونستی که این بالاترین لذتهای عمر تو چشیدی. حیات طیبه رو که به دست خودت ساخته شده، کسب خودته. نید وقتی کسب خودته کسی آن را از شما نمیتونه بگیره. اون حرفی که امروز میخواستیم عرض کنیم علاوه اگه پیداش بکنیم بیدید چقدر میشه. ما بعد از این عالم، خب عالم برزخ دیگه، در عالم برزخ دو بار اسرافیل در سور میدمد. میگن اون نفخه اول اسمش نفخه اماتت هست، همه موجودات میمیرند، همه موجودات میمیرند. چون ما که رفتیم تو عالم برزخ ما زنده ایم که، تن وجود نداره اما حیات هست. با نفخه‌ای که اسرافیل در سور می‌دمد، نفخه اول همه می‌میرند. حال دقت کنید، و نفخ فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. صعق رو هم بیهوشی معنی کردن هم مرگ معنی کردن، هر کدومش باشه با مطلب می‌خونه. همگان بیهوش می‌شوند یا همگان می‌میرند. وقتی در سور دمیده شد همه می‌میرند. ما نمیدونیم یعنی چیا، نمیدونیم چیا، اما حالا فعلا هم مقدارش میدونیم که همه گانی که زدن، هر چی موجود زنده است در آسمان ها یعنی فرشتگان و در هر جه فی السماوات و من فی الارض. من فی السماوات، من آقا یعنی چی؟ من رو در اصطلاح میگن که برای موجودات صاحب شعور به کار میرود. ما یعنی چیزی که، من یعنی کسی که، پس یعنی موجودات با شعور. همه موجودات با شعور میمیرند یا بفرمایید بیهوش میشوند، برو برگرد نداره. و نفخ فی السور، در سور میدمد اسرافیل، در سور میدمد فصعق من فی السماوات و من فی الارض. همه موجودات صاحب شعور، صاحب حیات بیهوش میشوند یا میمیرند. خب الا من شاء الله، مگر یک دسته ای از موجودات صاحب شعور که خدا میخواهد. ما میگیم اینا کیان؟ اینها آنهایی هستند که حیات خودشان را خودشان به دست آوردند، نه حیات طبیعی بود که خدا داده بود. اونایی که بهشون خدا حیات داده بود همه رفتن، همه به باد فنا رفتن. اونایی که حیات را خودشان کسب کردن، چجوری کسب کردن؟ چجوری؟ عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح یعنی عملی که شما فکر کردی عمل کردی. من گاهی حالا اتفاق افتاده میخوام یه حرفی رو به یه نفر بزنم، مثلا یه هفته است دارم فکر میکنم، گاهی هم بیشتر. من اینو چجوری بگم که غیبت نشه؟ میشه آدم هر کاری داره میکنه فکر میکنه که این کاری که من دارم میکنم درسته یا نادرسته. اگه کسی هر کاری داشت میکرد فکر کرد که درسته یا نادرسته، این به اون شعور رسیده، اون شعور برتر، به اون حیات برتر که به دست خود آدم کسب میشود و این رو کسی از آدم نمیتونه بگیره، حتی اسرافیل. این جهان زیر پای اسرافیل است، همین جهان تو مشتشه. پیامبر از اسرائیل سوال کرد که چطور این همه آدم، مثلا فرض کن الان 7 میلیارد آدم روی این زمین، فرمود که عرض کرد باشید یه سکه، اگر یه قرونیای قدیم اگه تو دست شما باشه، تو مشت شما باشه، چه جوره؟ چقدر این در اختیاره؟ مثال ها برای اینکه بفهمیم ما، چقدر این یک ریالی در دست توست و بهش قدرت داری که کمش کنی، زیادش کنی، بالا کنی، پایین کنی؟ جان همه عالم هم تو دست من اینجوره، یعنی بر عالم سیطره، بر عالم، نه بر کره زمین، بر عالم سیطره داره. اسرافیل هم بر عالم سیطره داره. وقتی در سور میدمه هیچ موجودی از سیطره نفخه سور او بیرون نیست، اما این آدم ها بیرونن. سور دمیده میشه، به اینا اصلا لطمه یک ذره، خدشه یک ذره وارد نمیشه، به یک حیاتی رسیدند که مال خودشان است، خودشان آن را کسب کردند و صاحب سرمایه هم. صاحب سرمایه زور، حالا ببینید، نه زور حضرت اسرائیل بهشون میرسه، نه زور حضرت اسرافیل میرسه، نه زور هیچ کس، فقط خدا بالاتر از اون هست. آدم تو اینجا میتونه بره. اینو هی مکرم هی عرض میکنم، حالا ببینید من یه همچی مرتبت و مقامی، یه همچی قدرت و سلطنتی رو به چی فروختم؟ بی ابرو فروختم، بی غذای خوشمزه فروختم، به دو تا دسته اسکناس فروختم. فرنوحیان و حیاتم طیبت هم. و یه چیز دیگه هم که باز اینو یه روزی باز باید به مناسبتی بحث مفصل تر بکنیم، و رنجزیان هم عجره هم به احسن ما کانو یعملون، ما آنها را جزا میدهیم اینایی که اینجور کردن. شما یه کاری کردیم به مقام انسانیت رسیده ای، به اون حیات برتر رسیده ای، به حیات طیبه رسیده ای. وقتی در حیات طیبه داری نماز میخونی، داری نماز میخونی. میگن آقا همه نمازهای عمرتو اینجور قیمت ما میذاریم، اولش ما اینجور نماز نمیخوندم که. میگن 60 سال عمر محاسبه میشه همه به نماز برتر، اون نمازی که بهترین نمازی که خوندی. به نظرم تو دعای ابو حمزه هست که میگه خدای ما را آخرای عمرمون رو، بهترین اعمال ما رو بذار آخر عمر. ما توفیق پیدا کنیم که بهترین اعمالمون رو در آخر عمرمون انجام بدهیم، که همه رو اونجوری حساب کنن. اگه بالعکس کرده باشیم چی؟ حالا دوستان حساب کنن میدونی، مثلا وقتی 16 سالت بود، شما اونه که 16 سالگیشون آلوده نبوده، وقتی 16 ساله بود نمازت چقدر خوشمزه بود. اما حالا 18 سالت شده چی؟ دیگه نیست. 20 سالت بشه چی؟ دیگه از نماز خسته میشه. این نه، یک کاری کن خدا که من آخر عمرم را، بهترین اعمال عمرم را در آخر عمرم انجام بدم، همه را من به اون قیمت حساب کنم، به بهترین قیمت. اینا رو ما ببخشیم همگان، خودم و همگان. ما اینا رو نمیفهمیم مگر وقتی که از این ور بریم، از این ور عالم بریم اون ور. شما میفهمی که یه دونه سبحان الله من یه جایی بود نگفتم، کوتاهی کردم در گفتن یه سبحان الله، هی میزنم روی دستم از حسرت یه دونه سبحان الله که نگفتم. حالا مثال عرض کردم، یه کار خوبی که نکردم، میدونستم یه امر به معروف کنم، نکردم، خطرم نداشت. و بعد اون بند خدا یه ذره مثلا از من اوقاتش تلخ میشد، خب بشه. شما حکم خدا رو براش گفته بودی، چقدر سبب برده بودی از یه امر معروف؟ چقدر فرمود؟ فرمود که ثواب امر معروف در مقابل ثواب همه اعمال خیر، حتی جهاد. این مثل یک دریاست، اون مثل یک نم از این دریا.